بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 10/8/1798.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، ما در جلسه قبل عرض میکردیم که جمع بین روایت های خلوت و روایت هایی که دخول رو موجب مهر و استقرار تمام مهر قرار داده این هست که حکم ظاهری با دخول با خلوت حکم ظاهری بر طبق دخول انجام به اصطلاح شکل میگیره. این مطلب در کلمات فقها یک مسیری پیدا کرده که به حسب ظاهر یه مقداری مسیر متفاوتی با عرایض ما پیدا کرده، شبیه این هست تو کلمات فقها، ولی یه مقداری بحثاش فرق داره با این بحثایی که ما عرض میکنیم. من حالا مرحوم علامه حلی در مختلف بعد از اینکه کلام شیخ رو آورده میخواد بگه این کلام از باب تقدیم اصل ظاهر بر اصل است و این مطلب. بعد فقهای بعدی هم همین بحث تقدیم ظاهر بر اصل رو مطرح کردند و یک فاضل مقداد در تنقیح اشکالی مطرح کرده، حالا عبارتشون هم میخونم. بحث رو تعبیر تقدیم ظاهر بر اصل تعبیر کردن. این که ظاهر بر اصل مقدمه، یه موقعی ما این رو طبق قاعده میخواییم مشی کنیم که اصل اولی اینه که ظاهر بر اصل مقدمه. اون وقت ظاهر یعنی چی؟ ظاهر که انه یعنی هر چیزی که زن بیاره، حالا عبارتشون هم میخونم. و الا این که ظاهر حال ظاهر دخول این هست که ظاهر خلوت این که دخول شده، خلوت که لسانی نداره، چیزی نداره که ظاهری داشته باشه به اون معنای ظاهری که در باب الفاظ مطرحه. ظاهر یعنی ملازمه قالبیه بین خلوت و دخول وجود داره، یک اماره نوعیه وجود داره. حالا اماره نوعیه به نفسه وجود داشته باشه کافی هست برای اینکه این اماره معتبر باشه؟ بین اماره بودن و معتبر بودن تلازمی نیست. مطلبی که ما عرض میکنیم، نمیخواییم بگیم طبق قاعده اولیه باید اینجور مشی کنیم. ما میگیم شارع مقدس این اماره نوع، این چیزی که به حسب ظاهر یک نوع اماریت نوعیه داره، اینو معتبر کرده. یعنی با توجه به اون اماره نوعیه روایت رو معنا میکنیم. یعنی اگر روایت نبود ما میگفتیم دلیلی نداریم برای اینکه خلوت حکم ظاهری به دخول و ترتب آثار دخول برش بارشه، ولی چون روایت داریم که در روایت احکام خلوت احکام دخول رو به مجرد خلوت بار کرده، جمع عرفیش این هست که روایت های خلوت رو به حکم ظاهری حمل کنیم و طریقیت داشتن حکم ظاهری طریقیت داشتن خلوت برای دخول حمل کنیم. بنابراین ما اینه طبق قاعده نمیخواییم مشی کنیم. بحثی که تو کلمات بسیاری از فقها هست لحن اینه که میخوان طبق قاعده مشی کنن. حالا کلام فاضل مقداد رو هم عرض میکنم که اشکال کرده که نه اینجور نیست. اونا هم همه رو بحث رو رو این که قاعده اینجا اولا اینجا نمیدونم ظاهری وجود نداره، ظاهرم وجود نداره، نباید ظاهر بر اصل مقدم نیست و هر این بحثایی که اینجوری دنبال کردند و امثال اینها. لحن حالا بعضی از عبارات ها رو بخونم. بنابراین یه مقداری عرایض ما تا حدودی متفاوت هست با ظاهر فرمایشات علما. البته بعضی از عبارات های علما سازگار هست با عرضی که ما میکنیم و میشه همینجور معنا کرد. علامه تعبیرش اینه، بعد از این که تموم کرد بحثای کلمات آیور نقل میکنه، میگه اعلم ان تحقیق فی هذا الباب ان نقول انما یجب کمال المهر به دخول لا به ارخاه صدر و الخلوه، لکن لما کانت الخلوه مزنت الله به حیف لا ینفک عنها غالبا وجب الا ینفک ان ایجاب کمال المهر المستنن الى دخول غالبا، چون ملازمه غالبی داره باید این حکمش هم وجود داشته باشه. حالا این چه چیزی داره؟ اصل در زن عدم اعتباره، ولی ایشون اینجوری تعبیر کرده. فمدعیه هینه زن یده ظاهر و منکرهو یده خلافه فیحکم للمدعی به مل یمین قضاء للظاهر، اما ما تصدیق المرء به عدمه فلا یجب الکمال قطعا و هذا المعنا هو الذی حاوله الشیخ و ابن ابی عمیر معن فی التعبیر السابق مختلف کتاب نکاح مسئله 82 چاپ دفتر تبلیغات جلد 7 صفحه 159. این تعبیر ظاهر قضاء للظاهر کرده. مرحوم شهید اول در غایة المراد عبارت مختلف رو که میاره اینجوری عبارت رو آورده، میگه والمصنف فی المختلف قرب من قول الشیخ حیث و قدم قول الزوجه به یمینها، اگر زوجه مدعی دخول باشد و زوج مدعی عدم دخول باشه در جایی که خلوت حاصل شده باشه، میگه قول زوجه رو مقدم داشته ولو اینکه اصل عدم دخوله، ولی اینجا قول زوجه رو مقدم داشته ترجیحاً لظاهر. بعد یه عبارتی داره که همین ظاهر رو توضیح میده و اقامتن للمزنه مقام الیقین، مزنه رو جای یقین قرار داده، اقامتن للمزنه مقام الیقین. میگه این ظاهری که ایشون میگه یعنی اون زنی که از غلبه حاصل میشود و ملازمه غالبیه حاصل میشود، این زن رو علامه نازل منزله قطع قرار داده. ما هم همین رو میگیم ولی نه طبق قاعده. ما میگیم زن طبق قاعده اصل حجیتش نیست، روایت اومده این زن رو نازل منزله یقین قرار داده. اگر روایت نبود ما اینو نمیگفتیم، گفته روایت اومده اینجا زن رو پذیرفته. بعد شبیه همین عبارت ها تو کلمات آیون دیگه هست، مثلا تو مهذب الباره. حالا قبل از اون عبارت اشکال چیز رو عرض بکنم، اشکال تنقیح فاضل مقداد رو عرض کنم. فاضل مقداد بعد از اینکه عبارت علامه رو میاره میگه و فیه نظر لأنا لا نسلم ان مدعی ید الظاهر، مدعی دخول مدعی ظاهره ما قبول نداریم، لأن الخلوته قد تنفک عن الوقاء غالبا ایضا، بعضی وقتا خلوت غالبا از دخول منفکه. چطور؟ در جایی که مرد مریضه، زن مریضه، سحر و جادوی چیزی این وسط پیش اومده امثال اینها. حالا اجازه بدید توضیح میدم. امال آرزن من مرزن او انتن او عدم الانتشار المستند الى ربط کما هو مشهورون، یعنی ربط یعنی بستن از طریق به اصطلاح سحر و جادو و اینها. سحر و جادوی گاهی اوقات باعث میشه عضو منتشر نشه به خاطر اینکه مسخور واقع شده. فلا یک اونو هینه زن مدعیه مدعی لظاهر حاضا من دعواهو معارضتون به اصالت عدم الوقا و اصالت برات الذمه من کمال المه. میگه اصلا اینجا این دوتا اصل با همدیگه تعارض دارن و نمیدونم اینجا حالا اوناشو کار ندارم. اون بحثای بعدی که ایشون مطرح کرده که اینجا ولو غالبا چنینه این غلبه معارضه با اصل داره و امثال اینها گلت. این ذیلش خیلی کلام ناتمامیه. اگر اینجا اماره شرعن معتبر باشه، اماره خب مقدمه بر اصله. اگر شرعن معتبر نباشه از اول معتبر نیست و بخواد معارضه کنه، که بخواییم معارضه بندازیم بین این غلبه و این زن و اصالت عدم الوقاع و اصالت برائت الذمه، اینا یه مقداری کلمات ناتمامیه. ولی حالا ثبت کنیم، عرض کنم خدمت شما، ایشون میخواد بگه که ما در واقع دو تا صنف داریم. یک صنف مرد سالم داریم، یک صنف مرد مریض داریم. شما آمدید کل مرد رو یک پارچه در نظر گرفتید، خلوت و بطور کلی. نه، این اصناف مختلفش رو اگر در نظر بگیرید، صنف سالم درسته ولی صنف مریضش این شکلی نیست. بنابراین اگر میخواهید این مطلب رو هم مدعی بشید، باید بگید که در سالم ها یه همچی ظاهری وجود داره. همین مطلب باعث شده که بعضی از فقهای دیگه این ظاهر رو که خواستن تقریب کنن، قید سالم بودن رو هم عکس کردن. مرحوم ابن فهد هلی تو مهذب باره اینجا عبارتی که داره میگه که، حالا عبارت مفصلی داره، من عبارتشو نمیخونم، میگه که وجود الخلوه امارتون قاضیتون به رجحان قول المرأه من یمینه ها. بعد میگه به خاطر همین قول مرأه مقدم میشه، لأنها تدع الظاهر اذا شاهد حال صحیح مع خلوته بالحلیله و عدم المانع من مواقعتها. یه سری قیدایی میزنه، صحیح بودن رو عکس میکنه، مانع نداشتن رو عکس میکنه، تا اینکه اون زن و امثال اینها رو مطرح کنه. توی عرض کنم این مهذب باره جلد 3 صفحه 402 هست. مرحوم هم ابن فهد در خلاصه مهذب باره مطلب رو یکمی واضح تر مطرح میکنه، میگه و این کانت الخلوه تامه و یعنی به ها ارخا و ستر او اغلاق الباب ما عدم حصول مانع کل جب فی الرجل و القرن فی المرأه، یه بل داره، این بل باید نداشته باشه، یجب المهد فی الظاهر عملا به شاهد حال صحیح. قید صحیح رو هم ذکر میکنه تو المختصر من شرح المختصر صفحه 259. تو آیت المرام هم شیخ مفلح سیموری جلد 3 صفحه 147 بازم همین میگه، لأن الظاهر من حال صحیح سلیم اذا خلاب زوجه المواقعه فیکون و قول قولها عملا به ظاهر، تا آخر اون عبارتهایی که آورده. ما این بحثایی که حالا آیا ما ملاحظه چه شکلی باید ملاحظه کنیم، خلوت رو یک پارچه ملاحظه کنیم، خصوص صحیح و سلیم و امثال اینها رو ملاحظه کنیم، اینا همه در صورتی است که ما بخوایم طبق قاعده اولیه مشق کنیم، بگیم کجا زن حاصل می شود، کجا زن حاصل نمی شود و امثال اینها. ولی اگر ما اونجوری که ما مشق می کنیم، ما عرضمون اینه، روایت گفته در صورت خلوت حکم دخول رو بار کرده، این معناش اینه که با جمع عرفی که توضیحش گذشت، یعنی حکم ظاهری شرعی به ترتب احکام دخول در خلوت هست، به دلیل اینکه یک اماره نوعیه اینجا وجود داره. اینجا اماره نوعیه یعنی شارع مقدس نوع خلوت رو در نظر گرفته، نه صنف خاصش رو. شارع مقدس کلی خلوت رو در نظر گرفته، دیده چون غالبا خلوت با دخول همراه هست، حکم دخول رو برای خلوت به طور کلی به عنوان یک حکم ظاهری بار کرده. دیگه ما دنبال این که نمیدونم در بعضی موارد زن میآورد، چون دنبال زن شخصی نیستیم. اگر دنبال این بودیم که زن شخصی کجا میاد، زن شخصی کجا نمیاد، خب اون حرفا جا داشت که در مورد صحیح هست که زن حاصل میشه، در جایی که مرد مریضه زن حاصل نمیشه. نه، بحث این نیست که ما شارع مقدس حکم رو دایر مدار زن قرار داده باشه، نه، به دلیل این که در نوع موارد، در نوع موارد، یعنی نوع موارد خلوت، نه خلوت صحیح، صنف خاص نمی کنیم که بگیم زوج دو گونه داریم، زوج صحیح و زوج مریض، نه، کل زوج رو که خلوت می کند شارع مقدس ملاحظه کرده که این زوج غالباً اگر در حالت خلوت قرار بگیرد دخول ازش سر میزند. شارع خلوت رو اماره بر دخول قرار داده است، یک اماره معتبره شرعیه. اون وقت دیگه ترجیح این ظاهر بر اصلم روشنه، چون شارع معتبر کرده در اینکه اماره معتبره بر اصل مقدمه بحثی نیست، فقط بحث سر اون اعتبارشه. ما میگیم اعتبارش رو از روایات استفاده میشه، این روایاتی که حکم خلوت رو مثل حکم دخول دانسته است میخواهد اون اماره نوعیه رو معتبر کنه. عبارت تو کشف اللسام عبارتی داره به خصوص، اون کشف اللسام با مطلبی که من میگم کاملا میتونیم اون رو تطبیق بدیم. عبارت، البته خود عبارت علامه رو هم میشد با همون مطلبی که من عرض میکنم تطبیق بدیم، چون علامه خیلی عبارتش واضح نیست که این که میگه قضاء لظاهر به خاطر این هست که ظاهر به طور کلی بر اصل مقدمه، یا به خاطر این که این ظاهر چون شارع او رو معتبر کرده به خاطر اعتبار شرعیش مقدم شده. مال شهید اول رو هم عبارتشو میشه اونجوری معنا کرد، ولی عبارتهای تنقیح فاضل مقداد و عبارتهای ابن فهد اینها یه ظهور خیلی قوی دارن که اینا رو کردن طبق قاعده میخوان مشک کنند و امثال اینها. حالا اون یه نکته دیگه است، من اون عبارت رو نیوردم به دلیل اینکه اون علامه دو مطلب رو با هم میخواد حل کنه. یکی بحث این که عرض کنم خدمت شما اگر زن شوهر رو تصدیق بکنه، او که مسئله چیه؟ اون بحثی که متهمین باشن، مأمونین باشن، اون مربوط به اون بحثه، من اون اصلا نیوردم به خاطر که عرض کنم یه نیازی نبود اینجا وارد به اون بحث بشن. عرض کنم مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللسان عبارت علامه رو که شبیه عبارت علامه رو که آورده، عبارتش در کشف اللسان جلد 7 صفحه 414 اینجوری تعبیر کرده، میگه که و ثواب ما حکیان ابن ابی عمیر و ارتضاه و صدوق و شیخ و غیره ما. بر ارتضاه و صدوق یه نکته عرض بکنم، شهید اول در آیت المراد کلام شهید رو هم بازگشت میده به همون کلام ابن ابی عمر که شهید گفته خلوت موجب عده میشه، میخواد بگه ناظر به حکم ظاهری است نه ناظر به حکم واقعی. توضیحات ایشون داره تو آیت المراد که اینم ورتضاه الصدوق به اعتبار اون توجیه است که شهید اول کرده و کلام ابن ابی عمر رو به کلام صدوق رو یکی دونستن. از ثواب ما حکی عن ابن ابی عمیر و ارتضا و صدوق و شیخ و غیره هما انهو محل خلوت تامه ازدعت علیه دخول کان الغول غولها قولها للظاهر الا ان یظهر الخلافه، یعنی یظهر الزوج الخلافه به بینت، نه الا ان یظهر الخلافه به بینت او بقای بکارت، و مگر اینکه بیانیه قائم بشه بر خلاف این مطلب یا ببینن که بکارت زن ظاهر هست، بنابراین اونجا دیگه طبیعی است که معنیش اینه که دخولی انجام نشده باشه. عرض کنم زن مدعی هست که دخول شده، مرد مدعی هست که دخول نشده، مرد بیانه اقامه میکنه برای اینکه دخول نشده به خاطر اینکه نگاه میکنه میگه اگر دخول شده بود باید بکارتش از بین رفته، بکارتش موجوده دیگه. حالا اون بحثای دیگه است، حالا اون بحثا رو بذارید کنار. بله
این بیانه بر بکارت،
نه الا ان یظهر الخلاف به بینتن او بقاء بکارتن، یعنی بینه قائم بشه برای اینکه دخول شده امثال اینا، دخول نشده. حالا چجوری بینه بر دخول نشدن میشه قائم بشه؟ حالا اون میتونه به خاطر مثلا فرض کنید یه زمان خود اون چیز اقرار کرده بوده که دخول نشده، حالا ادعای دخول میکنه، مثلا بیانه بر اقرار سابقش باشه امثال اینا. حالا این عبارت رو داشته باشید، کشف اللسان جلد 7 صفحه 414، این عبارت کان القول قول حال ظاهر توضیح نمیده ظاهر یعنی چی، ولی در صفحه 448 دوباره به این بحث اشاره داره در همون کشف اللسام، در ذیل بحث این که ولا یجب کماله بالخلوت بها، کمال مهر واجب نمیشه به خلوت بها، عبارت داره میگه خلافن لبعضن کما نقل فی الخلاف لظاهر بعض روایات، بعضی روایات هست که ازش استفاده میشه که خلوت حکم دخول رو داره و مهر با خلوت به طور کامل مستقر میشه. بعد میگه وقد عرفت سابقا ان المراد منها ان القول قولها اذا ادعت الدخول للظهور، میگه مراد از این روایات اینه که اگر ادعای دخول بشه چون ظاهر حال هست قولش پذیرفته میشه. این رو به عنوان تفسیر روایات قرار داده، تفسیر میگه این روایاتی که چنین هست، این روایات مراد اینه که قول زن اینجا مطابق ظاهر هست، بنابراین قول زنی که مدعی دخول هست پذیرفته میشه، مردی که مدعی عدم دخول هست باید بیانه اقامه بکنه یا اثبات کنه که بکارت این زن باقی است و امثال اینها. میگه این عبارت به خصوص با مطلبی که ما عرض میکردیم خیلی سازگار هست. خلاصه عرض من این هست که جمع بین، حالا اون مطلبی که شما گفتید اون وسط چیزی شدید، بذارید من عبارت شهید رو بخونم، شهید خیلی وارد بوده برای اینکه کسی از این حرف رو نزنه، این رو عبارت شهید رو بخونم. میگه خود شهید در غاية المراد جلد 3 صفحه 136 میگه المعتمد ان الموجب باطنا هو الوقاء و ظاهرا الخلوه الخاليه عن مانع شرعی، شرعی و حسی، البته به شرط الیمین، و يدخل في المانع الشرعي ان تدعي الوطء قبلا و تكذب البينه بالبكاره. میگه اگه زن مدعی این که وطء قبلا صورت گرفته، اصلا ادعاش اینه بعد مرد بیانیه اقامه میکنه که نه این بکارتش سالمه، که خودش همین کاشف بر این است که بی خود داره این حرف کار میزنه. این غیر حالا دیگه اوناش رو بقیه اشکالات رو بذاریم برای انه اهل و محل. عرض کنم خدمت شما. بله نه اونش که نه نه اونش که نداره تو روایات هیچ چیز وجه نداره اون تخصیص بزنه،
به خاطر اینکه همون
نوته اماریتی
که هست توی این
وقت. نه اگر اماره به اعتبار این باشه که زن شخصی میخواد بیاره بله، ولی اماره لازم نیست زن شخصی بیاره. تو بحث خبر واحد گفتن دیگه، خبر واحد که حجت هست نه به در صورتی حجت هست که زن بیاورد، حتی زن به خلاف هم باشه حجت میدونن. چرا؟ چون نوع اخبار با واقع مطابقه، نوع اخبار ثقه. ولو خصوص این مورد خاص یه ویژگی هست که انگیزه خاص این آقای ثقه داره، من احتمال زیاد میگم دروغ گفته باشه، به خاطر اینکه این مورد خاص یه موردی هست که احتمال اینکه مثلا رو با وثاقتش هم منافات نداشته باشه، رو عنوان ثانوی مصلحت رو در این دونسته باشه که دروغ گفته باشه احتمال زیادش هم میدم. اینجا رو اونای خبر واحد رو که حجت میدونن میگن حجته، ولو زن در خصوص مورد نمیاره، برای نوع افراد هم زن نمیاره، برای شخص من هم زن نمیاره، ولی چون در نوع موارد خبر واحد رو که ما میخواییم بگیم حجته، یعنی به دلیل این که در نوع موارد خبر زناورت شارع خبر رو به طور مطلق حجت کرده است. اینه که زمانی رو باید هم
در لحظه انسان سالم یکی رو باید منصرف به سالم
نه غلبه در کل چیز هم در نظر بگیر غلبه داره دیگه،
غلبه خارجی
نه غلبه خارجی هم میگم غلبه. یه موقع شما یه صنف خاص رو در نظر میگیرید، نه صنف رو در نظر نگیرید، صنف زوج سالم و زوج مریض رو اینا دوتا صنف نکنید، کل زوج رو در نظر بگیرید.
درسته روایت میگه زوج، ولی چون
در زوج هم غلبه همین هست دیگه،
هست نه
بعد چرا زوج ما قید بزنیم؟
چون در خارج زوج سالم غلبه داره،
زوج هم غلبه داره. مگه زوج غلبه نداره؟
زوج
غالبا زوجی که خلوت میکند غالب موارد زوج خلوت کرده با زن دخول کرده است به زن.
درسته من میگم موضوع امامزاده زوجه دیگه مثلا.
بله
خب چون در خارج زوج سالم
نه چون ظالم، چون خود زوج این دقت بکنید، یه موقع شما صنف صنف میکنید، میگید صنف زوج سالم، صنف زوج سالم با دخول ملازمه غالبیه داره، یه موقع نه اینا صنف صنف نمی کنیم، کل زوج رو در نظر میگیریم، به دلیل اینکه غالب زوجها سالم هستند وقتی نوع رو در نظر بگیریم، نوع زوج رو در نظر بگیریم، نوع زوجها هم دخول در موردشون تحقق داره. شعار مقدس به اعتبار اینکه نوع زوجها ملازمه داره با دخول گفته اگر دخول اگر خلوتی صورت بگیرد حکم ظاهری بر طبق دخول می شود. اون عبارت ها به این چیزا نمیخوان مطرح کنن، بحثاشون بحث اینه که اینا طبق قاعده میخوان مطرح کنن، در روایات اصلا بحثاشون مثلا اون بحث تنقیح فاضل مقداد اینا بعد قبولم نمی کنه، میگه چون عرض کنم خدمت شما همیشگی نیست و فقط در مورد مریض هست و نمیدونم از این حرفا و امثال اینا، ولی اگه روایت بود اینجوری اصلا نباید بحثا رو مشروع کنم. پس ارشاد نبود، ما گفتیم جمع بین روایات اقتضا می کند که شارع مقدس حکم ظاهری به ثبوت کل مهر و حکم ظاهری به وجوب عده در صورت خلوت داده باشد. این حکم ظاهریه نه حکم واقعی. این
فقط
اون دشواری بحث انزلا داشته
رکتی به اون بحث نداره مثلا این تنظیری که شده که خلوت نازل منظری دوزی میدستن این تنظیره یا یعنی یا اماره شرعیه که دیگه از بحث تنظیر خارجش
داره اماره شرعی است دیگه شارع مقدس این چیزی را که اماریت عقلایی دارد شرعاً معتبر کرده است. دلیل اعتبار شرعیش همین روایاتی است که گفته اذا به اصطلاح اجیف الباب و امثال اینها این روایت به اصطلاح ارخاء ستر و اجافت الباب اینا دلیل بر اعتبار شرعی این مطلب است. دیگه حالا به اون چی داشت کار نداریم حالا بله به حکمار نمیشه در حکم واقعیش دایر مداره این نیست ولی حکم ظاهریش. خب عرض کردم که این مرحوم آقای خونساری مطلبی داشتن که این طریقیت در روایت بعضی از روایات باب نمیاد که اون روایت رو ظاهرن اشاره به اون روایتی بود که داستان عرض کنم داستان امام باقر علیه السلام رو ذکر کرده بود 39-64 که من اشاره اجمالی کردم میخوام علی قدی اون بحثش رو بیشتر باز کنم. روایت موثقه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام بود قال سألته عن المهر متى یجب قال اذا ارخیت السطور و اجیف الباب و قال انی تزوجت امرأة فی حیات ابی علی ابن الحسین و ان نفسی طاقت الیها یعنی اشتاقت فذهبت الیها فنهانی ابی فقال لا تفعل یا بنی لا تعتها فی هذه الساعه و اینی ابیتها الا ان افعل فلما دخلت علیها قذفت علیها بکساء کان علی و کرهتها و ذهبتها لأخرج فقامت مولات لها فارخت الست و اجافت الباب فقلت ما قد وجب الذی تريدین. ایشون کأنه میخوان اینجوری گویا تقریب کنن که خب امام سجاد علیه السلام در مورد ایشون که احتمال داده نمیشه که خلاف واقع گفته باشن، اصلا خب مسلمه که امام علیه السلام با وجودی که مسلمن دخولی انجام نشده بوده است امام فرمودن ما قد وجب الذی تریدین اون چیزی که شما میخواستید اون به اصطلاح واجب شد و ثابت شد. ولی به نظر میرسه که اون جوری که ابن ابی عمیر معنا میکنه تو این روایت هم میشه معنا کرد به این معنا که در واقع اون خانم اگر میخواست مراجعه کنه به محکمه و مدعی دخول میشد محکمه به جهت اینی که خلوت تامه حاصل شده بوده حکم ظاهریش این بوده که قاضی محکمه صالحه حالا منهای بحث امام علیه السلام به عنوان یک شخصیت خاص قاضی در جایی که خلوت واقع شده باشه اگر دو نفر زن و شوهر زن مدعی دخول هست مرد مدعی عدم دخول هست، قاضی بر طبق حکم در ادعای زن حکم میکنه، ولی مرد سقم باشه. نه توجه داشته باشید، جایی که ما اگر خبر سقه رو هم حجت بدانیم در غیر باب تنازعه. کسی که مدعی و به اصطلاح منکر، اگر مدعی سقه هم باشه، قول سقه برای اثبات ادعاش کافی نیست، باید بیانیه خارجی بیاره. یکی از بیانیه ها خود قولش هم نیست. قول سقه در موارد تنازع نسبت به ادعای خودش کافی نیست. اینجا هم در واقع در اون فضایی که وجود داشته در اون محکمه ها، امام سجاد علیه السلام رو خب سقه میدونستن، اینجور نبوده که امام سجاد رو سقه ندونن، ولی خب امام که نمیدونسته. اون دیدگاه هایی که ما داریم در مورد امام باقر، البته امام باقر علیه السلام در موردشون وجود داشت، حالا البته زمان امامت هم نیست، این داستان ولی قبل از زمان امامته، ولی علی تقدیر بحثی که اینجا مطرح هست اون اینه که امام علیه السلام قد وجب الذی تریدین، یعنی شما میخوایید ولو شده با رفتن به این مهر رو به دست بیارید، اون هدف شما به هدفتون رسیدید، نه اینکه واقعا به حسب حکم ظاهری شرعی شما به هدفتون رسیدید، کافیه. خود همین داستان امام باقر علیه السلام نقل های متعددی داره. تو بعضی از نقل هاش میگه که من بعد از اینکه این قصه پیش آمد رفتم خدمت پدرم، پدرم گفتش که نه، بیش از نصف به گردن شما واجب نبوده. خود همین نقل های همین روایت هم جمعش به همینه که اونی که واقعا واجب بوده نصف بوده، ولی حکم ظاهری که مبنای محکمه است. ابن ابی عمر هم تعبیر میکنه که ان القاضی یحکم، تعبیرش چی بود؟ ان القاضی چیز، ان الوالی انما یحکم بالحکم الوالی، تعبیر کرده بود انما ان الوالی، تو همین داستان ابو جعفر علیه السلام آورده، میگه ان الوالی انما یحکم بالحکم الظاهر. میگه این روایات هم ناظر به اینه، امام باقر علیه السلام در واقع بیش از نصف به گردنش نبوده، ولی والی اگر اینجا میخواد حکم بده به دلیل اینکه ارخاء صدر شده بوده و اجافت الباب صورت گرفته بوده حکم به تمام میکرده. این رو کاملا میشه به این ولو اون باشه، نه لازم نیست چیز باشه، به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، لازم نیست اون ارخای ست توسط شوهر باشه، ارخای ست شده باشه به هر طریقی امثال اینا، نه ارخای ست اون مشخص بوده دیگه، همه حالا ولو بیانه داشته، همه میدیدن که اینجا خب پرده کشیده شده، باب بسته شده و امثال اینها، که امام علیه السلام هم میگه بابا ما رو اینجا زندانی نکن.
اصل ازدواجی که منکر
نیست؟ نه اصل ما ازدواج که منکر نبودن، اصل این میگه بابا اون شما میخوایید به مهر برسید. تو بعدی روایتش هم اصل میگه امام علیه السلام بعد رفتن باشون مصالحه کردن، باشون مصالحه کردن، قضیه رو با مصالحه تمام کردند و امثال اینها. اینه که این روایت هم به نظر میرسه که منافاتی با این مطالب نداره. من فقط حال بحث گذشته، من یه چیزی عبارتی مرحوم شهید ثانی داره، من عبارتش رو اشاره کنم، بحثش باشه فردا. شهید ثانی در مسالک میگه والحق انه لیس فی الاخبار علا کسرتها و اختلافها خبر صحیح الا خبر زراره الذی نبهنا علی صحته و هو دالون المذهب الاول که دخول ملاکه، الا ان فیه اشکالا لانه حکم فی آخری ان موت الزوج یوجب تنصیف المهر کالطلاق و الاشهر خلافه فبقی الاعتماد فی القول الاول علی الآیه و الاصل. تو مسالک جلد 8 صفحه 228 هست. حالا این رو فردا انشالله صحبت میکنیم که چقدر این فرمایش مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه رو میتونیم باش موافقت کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
نماز رابطه این بحث و اون روایتی رو بررسی کنید. بذارید اول این فرض رو بگم. فرض کنید